بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. سخن درباره این است که احکام وضعیه مشترک است بین بالغ و غیر بالغ. احکام تکلیفیه خب معلوم است مال بالغه، وجوب نماز، وجوب صوم مال بالغه. انما الکلام احکام وضعی چطور، مثل زمان و امثال اینها. از چهار راه ما وارد شدیم که احکام وضعیه مشترکه. راه اول ظاهراً اطلاقات بود، اطلاقات روایات. راه دوم مسئله مقاصد الشریعه بود که امتنان. اگر واقعاً بگیم احکام وضعیه برای غیر بالغ ثابت نیست، این برخلاف امتنانه. گاهی به ضرر دیگری است، گاهی هم به ضرر خود سبیه. راه سوم مطالعه خود موضوعات. مسلماً اگر شرع مقدس گفت که عدم نجسون البول نجسون، به خاطر ضرری که در این هست. خب بول سبی با بول غیر سبی چه فرق میکنه؟ قائط ها چه فرق میکنه؟ بنابراین اون ضررهایی که در بالغ هست، در غیر بالغ هم هست. اینها را دیروز عرض کردیم. چهارمان راهی که الان عرض میکنیم، لسان روایت. زمان خلیفه دوم 6 نفر را گرفتن به اتهام زنا. تفصیلش فراوانه، اجمالش اینه. امیر مؤمنان در راه یکی از اینها را دید که مجنونه، گفت برش گردانید. برگرداندند و حضرت آمد در محکمه. به خلیفه گفت که چرا این را محکوم به تازیانه یا رجم کرده اید؟ گفت به خاطر زنا. گفت این مجنون است. رسول خدا فرموده رفع القلم و انسلاسه المجنون. یکی مجنونه، یکی هم عرض کردم سبی است، از سبی حتی یحتلم. خب آزادش کرد. البته داستانش مفصل. من از این روایت استفاده می کنم بر اینکه در ذیل روایت دارد که اگر سبی این کار را کرد، مرتکب قتل شد، تحمله العاقله. اگر واقعا خود سبی محکوم به پرداخت دیگه نباشد، معنا ندارد که بگن تحمله العاقله. اگر از طرف سبی میپردازد، معلوم میشود خود سبی محکوم به پرداخته. اما شرع مقدس برای اینکه امکان ممکنه برای سبی نباشد، بر عهده عاقله نهاده. شما از طرف فلانی جریمه میدهی، معلوم میشود که اون فلانی محکوم به جریمه هست که شما میدهی. و الا اگر محکوم به جریمه نباشد، نیابت شما بی معنی خواهد بود. همین کلمه تحمله العاقله برای ما کافی است که بگیم اولا و بالذات خود سبی محکومه، ولی از جانب او عاقله می دهد. البته عاقله فقط در قتله، حتی در جنایات اطراف محل بحثه، در منافع محل بحثه. تا چه رسد اطلاق، همه اینها ربطی به عاقله ندارد. عاقله فقط در صورت قتله. تم الکلام در ادله ما. ولی انسان نباید متکلم وحده باشد، با باید ببینیم دلایل کسانی که میخوان احکام وضعیه را از خصایص بالغ قرار بدهند. در همه جا که نمیتونن، اجماع است که بول سبی نجسه، قائتش نجسه، همه جا نمیتونن، لابد بعضی از موارد. اونها استدلالشون کلمه رفع القلم عن ثلاثه، به کلمه رفع تبسط میکنن، رفع القلم عن ثلاثه، رفع القلم عن ثلاثه، از سبی حتی یحترم. میگن رفع القلم یعنی قلم التکلیف، قلم را قلم تکلیف معنا میکنن، رفع قلم التکلیف، من غیر فرق بین القلم التکلیفی او القلم الوسعی، به کلمه قلم تمسک میکنن. ما آمدیم به کلمه تحمله العاقله تمسک کردیم، گفتم تحمله نشانه این است که اول سبی محکوم است بعد از طرف او. این آقا صدر روایت را گرفته، رفع القلم عن ثلاثه، یکی السبی و حتی یحتلم، القلم قلم التکلیف. خوشمزه میگد شما یه سرنوشتی دارید، خوشمزه است، بگید ما یه لبخندی بزنیم. چشم، عرض میکنم به خودم هم توهین میکنم، ولی شما یه لبخندی بزنید. مدینه من بودم سالهای خیلی قبل، یه بچه کوچیکی داشتم و بغل کرده بودم و خیلی قبل، به این بچه گفتم که ظریف را ببوسد. این شرایط نبود که الان یک عرض کردم موانعی داشتن که نمیشود نزدیک رفت، این موانع نبود. این بچه بغلم بود و گفتم ببوسیم، بوسید. تا این بوسید اون مأمور آمد سراغ من، تا آمد گفتم رفع القلم عن ثلاثه السبی حتی یحتره، این نامردی نکرد. گفت ای ای، اونا ای ای میگن، نعم ای ای، ول مجنون حتی یفیق، اشاره به من کرد ای ای ول مجنون حتی یفیق. ما هم لبخندی زدیم و رفتیم. این آقا تمسک بکند به کلمه رفعه، رفع القلم یعنی قلم و تکریم. این دو جواب دارد. اولا قلم قلم تکلیف نیست، قلم قلم مؤاخذه است، و امیر مؤمنان هم که با این روایت تمسک کرد خواست مؤاخذه را از مجنون بردارد. گفت چرا؟ رفع القلم یعنی قلم المؤاخذه، نه قلم التکلیف. شاهد بر اینکه قلم المؤاخذه هست نه قلم التکلیف، در این روایت نائم هم آمده، حتی نائم النائم حتی یستیقظ. تمام فقها ها میگن اگر نائم در حال نوم ضرر بزند ضامنه، همه میگن اگر واقعا قلم التکلیفه، پس نائم اگر لگد زد و عرض کنم خیلی که مال مردم را از بین برد، با دیگم زامن نباشه. این برخلاف اتفاق همه فقهای اسلامی، معلوم میشود رفع القلم قلم المؤاخذه است نه قلم التکلیف. این اولا. ثانیاً دقت کنید، این جواب دوم دقیق تره. اون این است که احکامی که روی بالغین آمده بر دو قسمه، یه احکامی داریم که در اونها قصد شرطه، تا قصد نباشد حکم نیست، مانند قصاص. یه احکامی داریم که در اونها قصد شرطه، اگر خدای نکرده انسانی را کش ان قصد و عمدن، البته قصاص دارد، ولکم فی القصاص حیاتون یا اولو الارباب، برخلاف جمان کوته نظران که خیال میکنن که قصاص یک نوع جا جریمه ایست بر بشریت. خب اما یه مش احکامی داریم که قصد در اونها شرط نیست، نفس العمل موضوعه که اتلاف. اگر انسان مال کسی را تلف کرد ولو در عالم خواب باشد، این مسلمن زابه. بگیم احکام بالغین علا قسمین، قسم یشترک فیه القصد والعمد و قسم لا یشترک فیه العمد والقصد. اگر بگیم السبی مرفوعه، اولی مرفوعه. چرا؟ قصدش کلا قصده، عمدش کلا عمده. اگر بنا باشد که بگیم قصد سبی کلا قصده در اولی، اما در دومی نمیتونم بگیم، چون در دومی قصد مدخلیت ندارد. اونه که مدخلیت دارد نفس الفعل است، نفس الاتلاف است. اگر اتلاف است دیگه لا فرق بین سبی و غیر سبی. تمام اشکال شما این است که قصدش کلا قصده، مثل مجنونه. منم قبول دارم الاحکام المترتبه علی القصد از سبی ارسلم نیست. سبی اگر قصدن بکشد مسلمن قصاص نیست، اما بالغ اگر قصدن بکشد قصاص هست. اما یه افعالی که ذات فعل موضوع است، من اطلفه مال الغیر، اطلفه ظهور در قصد ندارد، قصد و غیر قصد را میگیرد. مثل ضربه است که هم ضرب ان قصدین را میگیرد، هم ان غیر قصدین را میگیرد. اگر این باشد دلیل ندارد این مال بالغین باشد. چرا؟ چون موضوع درش قصد مدخلیت ندارد، ذات الفعل موضوعه. اضف الی ذلک، این دیگه بیشتره، اضف الی ذلک چه مانع دارد که همین دو تا فعل، سبی عمدن کسی را بکشد قصدش کلا قصده، می شود مانند اتلاف. چه مانع دارد که فعل سبی موضوع باشد برای عاقله و موضوع باشد برای ولی؟ این بیان غیر از بیان اوله. در بیان اول تکیه بر این کردیم که الافعال علی قسمین، قسمان قسم مدخلیت دارد، قسمان مدخلیت نداره. اولی مال سبی نیست، دومی مال سبیه. بیان دیگر این است که چه مانع دارد که هر دو فعل سبی، همانی که عمدن قتله و هم اونی که اتلف بلا قصده، عرض کنم این موضوع باشد نه برای سبی، موضوع باشد برای ولی. در اونجا تحمله العاقله، در اینجا هم ولی باید جریمه فرزند خودش را بدهد. بله، اگر کسی بگد نه دیگه بر ولی لازم نیست، باید کسی که مال باخته صبر کند تا این سبی بالغ بشود، بله این دیگه عرض ما را تعجیل نمی کند. بنابراین که ولی باید جریمه را بپردازد، عرض کنم یک نوع اشتراک هست. پس دو بیان شد. در بیان اول تکیه بر خود سبی کردم، گفتم سبی اون چی که قصد مدخلیت دارد معفوی، اما اونی که قصد مدخلیت ندارد نه. در بیان دوم میگیم چه مانع دارد همین دو تا فعل که قصد مدخلیت دارد یا ندارد موضوع باشد للغیر. للغیر کیه؟ العاقله. یکی هم الولی. عاقله در قتل، ولی هم در اتلافات، در تمام اتلافات ضامن، بنابر این که ولی باید بپردازد. هر کنم فقه ها فتوا داده اند که ولی باید جبران کند. هر کنم باید مراقب بچه خودش باشد تا بچه این کارها را نکند، و الا اگر بگیم گلب و رهاست بدد خرمن مردم را آتش بزند، و ولی هم بنشیند و باید مراقب باشه. تمر کلامو فیها زهل قاعده کما. برگردیم قاعده القاعده السادسه و الثلاثون، قاعده 36، الاحکام تابعتان للاسماء. ورقه جدید، آقایان گرفتن ورقه جدید؟ هر که نگرفته ظاهرا تشکیلات اونجا هست، برد بگیرن. الاحکام تابعتان للاسماء. هر سوال کنم ببینیم کسی هست عرض ما را جواب بدهد. شیخ انصاری در این کتاب های درسی در این باره کمی بحث کرده. کجا؟ شیخ انصاری در رسائل و مکاسب، حالا یکی از اینها، اجمالا در اینجا بحث کرده. شیخ در استصحاب اجمالا بحث کرده، در بهای موضوع در اونجا اجمالا بحث کرده، مفصلن در الاسماء تابعتان، الاحکام تابعتان للاسماء. حکمی که در لسان دلیل هست الا چار موضوع دارد. حکم دائر مداره، عرض کنم خدمتون که اسماء الماء طاهر و مطهر، حکم تابع موضوعه. کسی در این باره بحث ندارد، برای اینکه حکم تابع موضوعه. اگر موضوع هست حکم هست، اما اگر موضوع نیست دیگه حکم نیست. الاحکام تابعتان للاسماء، که ان الاسماء علتان للحکم، ما بما هو ما اون طاهر و مطهر، خمر بما هو خمر نجس که انه خمریت علت. ولذا آمدن در کتاب طهارت یه بابی باز کردن، گفتن یکی از متحرات استحاله و انقلابه. چرا؟ لأن الاحکام تابعتان للاسماء، و که انقلاب شد دیگه اسمی نیست. ارز کنم خمر بود شد سرکه، دیگه الان خمر نیست، مسلمان پاکه. ارز کنم خدمت سگ بود و نجس در نمکزار افتاد شد نمک، عرض کنم خدمتتون که می شود پاک. بنابراین این که بگن یکی از متحرات انقلاب است، گاهی میگن استحاله هست، این از همین قاعده سرچشمه می گیرد. الاحکام تابعت للاسماء، فما دام الاسم صادقا الحکم موجود، فاذا ارتفع حکم هم از بین می رود. مثال هایی که زدن همین مثال ها هست که ما همین مثال ها را زدیم. عرض کنم خدمتون که مثلا بول از آثار بخارم، آقایم میگن پاکه، درجه کردی. شما حمام های سابق خاطرتون هست؟ حمام های عمومی دوران خزیره یادتون نیست؟ ماشاءالله محیط حمام پر از عرض کردم خدمت که بخار بود، و هر اینکه کف حمام و آبایی که میرفتن همش آبهای غیر صحیح بود. همه آقایم میگفتن بر اینکه بخار حمام پاکه. البول از آثار بخارم، عرض کردم خدمتون که پاکه. فرض کنید بر اینکه چوب نجسی داشتیم، این را سوزندم شد خاکستر، آقایون میگن پاکه. اما اگر سوزندم شد زغال، اونجا هم پاک است یا نه؟ بعد خلاصه قانون کلی این است که انقلاب و استحاله سبب بشود که حکم اولی از بین برود، کما اینکه اگر سرکه برگردد شراب بشود، برمیگردد نجس میشود. خب توضیح هزارک، این توضیحی که عرض میکنم در خاطرم هست که در رسائل هست، در استصحاب. آثار علا قسمین، بعضی از آثار مترتب علا صورت نوعیه، بعضی از آثار مترتب علا صورت جسمیه. آقایان کم بیش در فلسفه خونده اید. عرض کردم لنا صور مختلفه، صور جسمیه، صور نباتیه، صور حیوانیه، صور انسانیه. این صورت که میگیم صورت فارسی نیست، یعنی وجه. صورت یعنی اون مجموعه از کلام خدمت هیئتی که با این جسم قائمه. اشتباه نشود، صورت فارسی غیر از صورت عربی. عرض کردم صورت جسمیه اونی که ابعاد سداسه دارد، عرض و طول و عمق، بگن صورت جسمی. صورت نباتی علاوه بر اینکه طول و عرض و عمق دارد، رشدم دارد. توجه فرمودی، رشد دارد. صورت حیوانی علاوه بر اینها دارای اراده هم هست. صورت انسانی هم علاوه بر اینها دارای فکر و متفکر هم هست. الاثار علی قسمین، یه اثری داریم که اثر مترتب بر صورت نوعی است. عرض کنم انسان به ما هو انسانون، حیوان به ما هو حیوانون، عرض کنم نبات به ما هو نباتون. بعضی چیزها داریم که نه، مترتب بر صورت نوعی نیست، بلکه بر صورت جسمیه. فرض کنید بر این که گندم نجس بود، کردیم عرض کنم آب، این صورتش عوض شد، اما صورت جسمی باقیه. چرا؟ النجاست لم تکن قائمتا به صورت نوعیه، بل به صورت جسمیه. فرض کنید که آرد نجس بود و پختم و نان شد، باز آقایم بگن نجسه. چرا؟ لأن الاحکام على قسمین، قائمان به صورت نوعیه و قائمان به صورت جسمیه. آب نجس بود، یخش کردیم، خب باز نجسه. چرا؟ صورت جسمیه میزان صورت نوعیه میزان نیست. شیر نجس بود، کردیم پنیر، باز نجاست هست. چرا؟ حکم دائر مدار صورت نوعی نیست، دائر مدار صورت جسمی. این ضابطه هست. اینم المشکل در تشخیص صغریاته. و الا این قاعده را همه می دارن، الاحکام على قسمین، قائمان به صورت نوعیه و قائمان به صورت جسمیه. در اولی اگر نوع رفت پاک می شود، مثل خمر وقتی که سرکه شد پاکه. عرض کردم سگ، سگی را از دست داد پاک می شود. بعضی چیزها داریم قائم با صورت جسمیه است. آرد نجس، گندم نجس بپذیر، نجاستش باقیه. هکذا شیر نجس، عرض کردم اون را بپذیر پنیرش کنی، باز نجسه. این نمر کرام در بعضی از صغریات، چوب نجس سار رمادن خاکستر پاکی. اما اگر زغار شد چطور؟ آیا عرض کردم بگیم صورت جسمی محفوظه؟ آیا قائم با صورت نوعی بود یا صورت جسمی؟ اگر بگیم صورت نوعی بود، زغال غیر از چوبه. اما اگر بگیم قائم با صورت جسمی بود، این محفوظه. مثلا فرض کنید آب نجس، عرض کردم دیگ را روی آتش گذاشتیم، این عرض کردم خدمت کن که دیگ ما در حال قرگان، آب نجس به صورت بخار می رود بالا، از اونجا هم می چکد بر سر انسان. خدا رحمت کند، آقای گلپایگانه می فرمود که آدم های وسواسی که می گفتن این بخاری که از سقف حمام می ریزد این پاکه، به وسواسی می گفتن این متصل به دریاست. درجه کردی؟ این آب چون متصل به دریاست، بنابراین اشکالی نداره. وسواسی را می خواستن یه خورده آرامش کنم. حالا واقعا آب نجس را سوزند، عرض کردم گرم کردند و رفت سخت، بعدن به صورت قطرات باران بر سر انسان برید. تشخیص اینها مشکلی. حالا اگر تشخیص دادیم اهلن و سهلن، بگیم آقا نجاست مال خشب بود، چوب، زغال غیر چوبه، رماد بله رماد مسلمه، اما چم بگیم زغال هم غیر چوبه، اما در آب چه کنیم که آب را بجوشانیم آب نجس بخار بشود بعدن به صورت قطره بریزد، این چطور؟ اگر تشخیص دادیم اهلن و سهلن، تشخیص ندادیم فما هو المرجع بگیم. اونا که میخوان مجتهد بشوند بگن فما هو المرجع، هل المرجع قاعدت الطهاره او المرجع استصحاب النجاسه. آیا در اینجا بگیم کل شیء طاهر حتی تعلم انه قذر، این قطراتی که از سخت میریزد آب عرض کنم نجس بخار شده رخت سخت میریزد بر سر دیگه، بر اینکه کل شیء طاهر یا نخیر استصحاب نجاست کنیم. ظاهرا در این موارد مختلفه، در جایی که چوب را زغالش کنن اینجا جای قاعده طهارت، جای استصحاب نیست. چرا؟ لعدم بقاء الموضوع، موضوع باقی نیست، عرفاً موضوع نیست. و به عبارت اخرى یشترط فی جریان الاستصحاب وحدت القضیة المشکوکه مع القضیة المتیقنه، دو عبارت، گاهی میگن یشترط بقاء الموضوع، گاهی میگن یشترط وحدت القضیة المشکوکه مع المتیقنه، زغال کجا و چوب کجا. اما در این آبی که بخارش کنند و بعد برد بالا و برگردد به صورت قطره باران، بعید است ما در اینجا بتونیم به قاعده طهارت مراجعه کنیم. چرا؟ لأن الاستصحاب حاکمان علا قاعدت طهاره، استصحاب حالت سابقه است. نمیگن بر اینکه قضیه متیقنه غیر از قضیه مشکوکه است. قرض ما گرفتار کبرا نیستیم، کبرا برای ما روشنه، انقلاب از متحراته، استحاله از متحراته. همه فقه ها میگن انما الکرام جایی که شک کنیم که آیا انقلاب هست یا نیست، استحاله هست یا نیست، آیا این نجاست قائم با صورت نوعیه هست که انقلاب باشه، یا قائم با صورت جسمیه است که حکم ثابت باشد. سید یزدی اعلی الله مقامه تمسک میکند به قاعده طهارت. ببینید مرحوم سید یزدی تمسک میکند به قاعده طهارت در صفحه 608 سه سطر آخر، بیارید یه چند سطح بریم بالا. و اخرى یکون الحکم قائما به صورته الجسمیه، که نجاست الهنت فهی باقیت و این تبدل ضحینا او دقیقا او خبزا. ظاهرا تهین و دقیق یکیه، تهین هم همون دقیقه. اول حلیب اذا سار جبنن ففی هذه الموارد یمجز الانسان الحکم القائم به صورت نوعیه، و بگیم ان القائم به صورت جسمیه، و ربما یشتبه الحال. مثلا در این آرد شک نمی کنیم، آرد نجس پخته بشد نجاست باقیه، گندم نجس، اما اینا رو چه کنیم؟ اذا صار الخشب النجس فحما بشود زغال، سیرورة تین النجس خزفا او آجرا، گل نجس را سفال کردیم. گذاشتیم در کوره پخ یا آجر شد. ازا تبدل البول بخارن ثم ما ان فما هو المرجع فی هذه المواری فهل المرجع ها هنا هو الاستصحاب كما عليه السيد التباتبائي في الأربة حيث يقول وفي ما الشك في الاستهانة لا يحكم بالتهارة للشك في حصول المتهر الموجب للرجوع إلى أصالة عدمه الموافق لأصالة بقاء النجاسة. إيشون بإن مراجع مكنات بقية چطور؟ اول مرجع هو قاعدت و طهاره است. چرا؟ کما لو علمه من استحاله و ظاهر هو ثانی. در این مثال ها من معتقدم استصحاب نیست قاعده طهارت برخلاف سید. فقط در آب نه. آب نجس اگر بخار بشود بعدن قطره باران بیاد بعیده. ما بتونم اونجا عرض کنم خدمتون که قاعده طهارت جاری کنم اونجا. استحاله
در این بیشتر از همه هست.
عرض کنم آقا جون آب که بخار شد ذرات آب از هم جدا شده سبک شده، نه که آب توش نیست. بخار آبه، گاهی این آب کثیفه یعنی به هم پیوسته است، ذرات اتمهای آب به هم پیوسته است، گاهی نخی از هم سبک شده جدا شده تا سنگین است در دیگه. حالا آقا بنده بعد املاحش بیاد پایین بر خیلی خوب. پس موضوع باقیه، شما موافقه؟ بنده حرف سید را در چیز قبول دارم، در بخار، اما در دیگری قبول ندارم، در فحم. بنده حرف سید را مطلقا رد نمی کنم. سید بگد ما شک در انقلاب داریم، با شک در متحر حالت سابقه. بنده میگم فرمایشش در بخار درسته، املاح می مرد در گیت، آب خالص می رود بالا. به قول فیزیکدانان این آب مادامی که سنگین است رو زمینه، اما وقتی که سبک شد میرود بالا. سبک شدنش همینطور که میفرماید همون آبه، آبیست که کمی خفیف شده. اما در عرض کنم فهم در آجر چطور؟ واقعا گل نجس را آجر کردن. موضوع باقیه. ببینم حالا از ظاهر هو ثانی لعدم بقاء الموضوع حیث یشترط فی الاستصحاب بفرمایید وحدت القضیه المشکوکه مع القضیه المتیقنه و من المعلوم ان القضیه المتیقنه غیر المشکوکه فعین التین جل من الخسف و الخشب من الفم ولو قلنا به شرطیت بقاء الموضوع. دو عبارت گاهی میگن وحدت القضیتین، گاهی میگن بقاء الموضوع. چه اولی بگن چه دومی موضوع باقی نیست. کما هو التعبیر الاخر عن شرطیت وحدت القضیتین فی الاستصحاب فالحکم ایزان کذلک. در این موارد بخار با سید موافقه، اما در بقیه ظاهرا جای استصحاب نیست. تمام کلام فردا انشاءالله.